کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: خدا پسر خود را دریغ نداشت. نویسنده: جان پایپر. رومیان باب 8 آیات 28 تا 32. و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود. چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ برخی حقایق تقریبا در واژه نمی گنجند و زبان نیز از بیانشان قاصر است. رساله رومیان باب 8 آیات 28 تا 30 نیز از آن حقایقی است که زبان پولس از بیانش قاصر بود. همه چیز برای خیریت شما در کار می باشد. یعنی خدا همه چیز را به گونه ای ترتیب می دهد که به خیریت شما باشد. زیرا که شما را از پیش شناخت و شما را از پیش معین فرمود تا با مسیح جلال یابید. خدا شما را خواند آن هنگام که در خطایا و گناهان مرده بودید. او شما را محض فیض خود و محض ایمان به رایگان عادل شمرد و اکنون به تدریج در حال جلال دادن شما است و آن زمان که مسیح بازگردد و بدنهایتان چون بدن پرجلال و رستاخیز یافته مسیح تبدیل گردد، جلالتان را به کمال خواهد رساند. همین حقیقت است که پولس تقریباً از بیان آن قاصر بود. البته تقریباً. او میگوید: پس به این چیزها چه گوییم؟ در این واژگان دو نکته میبینیم، هم خطاب به پولس، هم خطاب به ما. یکی این که برای بیان این چیزهای عظیم نمیتوان واژگانی یافت، و دیگر این که ما باید برای این چیزهای عظیم واژه پیدا کنیم. من فکر میکنم وقتی پولس میگوید پس به این چیزها چه گوییم، پاسخش این است: ما باید آنها را به شکل دیگری بازگو کنیم. ما باید واژگان دیگری بیابیم و آنها را دوباره بیان کنیم. او گفته اش را به این شکل بازگو می کند: هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او از ابتدا منظورش همین است، ولی باید آن را به شکل دیگری بیان کند و ما نیز باید به شکل دیگری بیان کنیم. اگر انجیل پرجلال را بارها و بارها با دیگران در میان گذاشته اید، باید باز همان را در میان بگذارید، اما به شکل دیگری در میان بگذارید. باید ایمیل دیگری بفرستیم، نامه دیگری بنویسیم، درس دیگری تعلیم دهیم، شعر دیگری بسراییم، سرود دیگری بخوانیم، بر بالین پدری که در حال مرگ است، جلال مسیح را به شکل دیگری بیان کنیم. پس به این چیزها چه گوییم؟ این چیزها را به شکل دیگری بیان کنیم. بارها و بارها تا پایان عمرمان و تا ابدیت. این چیزها یعنی بازگو نمودن انجیل پرجلال همواره در خور آن هستند که به شکل دیگری بیان شوند. خدا با ما. پولس در آیه 31 گفته اش را چگونه بازگو می کند؟ او می گوید: هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او آنچه را پیش از این بیان نموده است در اینجا خلاصه می کند. خدا با ما است. از این رو هیچ کس نمی تواند به ضد ما باشد. خدا ما را در محبتش از پیش شناخت و از پیش معین نمود که فرزندانش باشیم. ما را از مرگ فرا خواند، ما را عادل و بیگناه اعلام نمود و تا روز عظیم و خجسته مسیح از جلال تا جلال در ما کار می کند. این حقیقت را دوباره به چه شکلی بیان کنیم؟ آن را بدین شکل بیان می کنیم و می گوییم خدا با ما است. وح که چه دو واژه ارزشمندی با ما در کل عالم هستی کلامی هولناکتر از این وجود ندارد. خدا به ضد ما است. اگر غضبی پرقدرت و بیپایان به ضد ما است، چه بسا بهتر می بود پس از مرگمان نیست و نابود می شدیم، چرا که آن نیستی و نابودی هدیه شیرین فیضی بود که شامل حالمان می گشت. به همین دلیل چقدر از حقیقت فاصله دارند کسانی که در تلاشند ما را متقاعد کنند که داوری به معنای نیست و نابود شدن است، نه به جهنم رفتن. اگر ما که زیر غضب خدا هستیم با مرگمان نیست و نابود شویم، این نیست و نابود شدن نامش داوری نیست، بلکه رهایی و تسکین است. به مکاشفه باب 6 آیه 16 مراجعه نمایید. خیر، هیچ انسانی پس از مرگ نابود نمی شود و از بین نمی رود. ما تا ابد زنده خواهیم بود و در آن زنده بودن یا خدا با ما است یا به ضد ما. حال آنکه جملگی آنانی که در مسیح هستند با شادی تقریبا وصف ناپذیری می گویند خدا با ما است، او در کنار ما است. پس هیچ قصاصی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. رومیان 8:1. خدا کاملاً با ما است و هرگز به ضد ما نیست. هیچ یک از بیماری‌های ما به این دلیل نیستند که یک داور محکومگر ما را داوری کرده است. خراب شدن خودرو یا وسایلمان مجازات از جانب خدا نیست. کشمکش‌های ازدواجمان نشانه غضب خدا نیست. از دست دادن شغلمان جریمه گناهمان نیست. سرکشی‌های فرزندانمان تازیانه مجازات خدا نیست. اگر در مسیح هستیم، در هیچ یک از این امور، در گذر از هیچ یک از آنها یا در هیچ یک از دردها و آسودگیها، خدا به ضد ما نیست، بلکه خدا با ما است. پس کیست به ضد ما؟ ما هنوز در آیه 31 هستیم. هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ وقتی پولس این پرسش را مطرح می کند، انتظار دارد این پاسخ را بشنود. هیچ کس نمی تواند به ضد ما باشد. حال آنکه واکنش ما به چنین پاسخی چیزی جز این نیست. واقعاً منظور چیست؟ آیه 35 از مصیبت و دلتنگی و جفا و شمشیر نام می برد و آیه 36 می فرماید مسیحیان تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شوند. پولس خودش این را گفت. پس منظورش چیست که می گوید چه کسی می تواند به ضد ما باشد؟ من فکر می کنم منظور پولس این است که هیچ کس نمی تواند در ضدیتش با ما کامیاب گردد. شیطان و انسانهای گناهکار می توانند شما را بیمار سازند، می توانند خودروی شما را بدزدند و می توانند در ازدواجتان بذر کشمکش و ستیزه بکارند. حتی می توانند شغلتان را بگیرند، فرزندانتان را از دستتان بربایند. اما آیه 28 می فرماید اگر خدا را دوست دارید، او همه آن چیزها را با هم برای خیریت شما به کار می برد و اگر همه آن امور در نهایت به خیریت شما تمام می شوند، پس همه نقشه های شیطان نقش براب می شوند و هدف او که به ضد شما بودن است، به سودتان تبدیل می گردد. سودی که خالی از درد نیست، اما سودی است که مسیح را بر می افرازد، جان را تقدیس می نماید و ایمانتان را عمق می بخشد. اگر خدا با شما است، این منفعتها را از شما دریغ نمی کند. در جایی که شیطان نقشه های شریرانه می پرورد، خدا خیریتی را تدبیر می نماید. پیدایش باب 50 آیه 20، همینطور باب 45 آیه 7. خدا آن چیزهایی را که به ضد شما هستند به سودتان تدبیر می نماید. هیچ کس نمی تواند در ضدیتش با شما کامیاب گردد. وح که زندگی ما چقدر باید تحت تأثیر این حقیقت قرار بگیرد. اگر این چیزها به ضد ما هستند، ما نباید مانند دنیا باشیم. بیشتر مردم دنیا چون از بیماری و دزدی و از دست دادن شغل و از هر آنچه باعث وحشت و هراس است و از هزاران چیز دیگر واهمه دارند، سبک خاصی از زندگی را برمی‌گزینند تا از همه این خطرها در امان باشند. اما خداوند خطاب به پیروان عیسی می‌فرماید: در طلب جمیع این چیزها امت ها می باشند. شما اول ملکوت خدا را بطلبید. به متی باب 6 آیات 32 و 33 مراجعه نمایید. خدا آنچه نیاز دارید به شما می بخشد و وقتی در خدمت پیشبرد ملکوت خدا محبت می ورزید، از خود گذشتگی می نمایید، رنج و سختی متحمل می شوید و در این راستا چیزی را از دست می دهید یا کمبودی را احساس می کنید، همه اینها به خیریت شما خواهد انجامید و به شکلی که خدا تدبیر نموده است، صد چندان به سویتان باز خواهد گشت. پس مقابل دشمنانتان بایستید و انجیل را بشارت دهید، چه در کنکن گینه، چه در استانبول ترکیه، چه در تنتارای اندونزی و چه در مینیاپولیس مینسوتا. حتی به آنانی که قصد جانتان دارند چنین بگویید: آن کاری را که باید انجام دهی انجام بده، اما هرچه بگویی و هر آسیبی که برسانی، در نهایت ایمانم را پالایش می کند، بر پاداشم می افزاید و مرا در کنار عیسی مسیح که از مردگان برخاسته است راهی بهشت می سازد و بس. آه که چه اشخاص متفاوتی خواهیم بود اگر باور داشته باشیم که خدا با ما است و هیچ کس نمی تواند به ضد ما باشد. منطق محکم آسمان. و حال چه گوییم؟ پولس رسول چه چیزی را بدان خواهد افزود؟ او باز هم آن را به شکل دیگری بیان خواهد نمود. او در آیه 32 این مهم را به شکلی بیان خواهد کرد که هم وعده می دهد دشمنان کامیاب نخواهند شد، هم سخاوتمندی محض و وافر و بیپایان خدا را وعده می دهد. حال آنکه اساس محکم و استوار همه آن سخاوتمندی مرگ پسرش برای گناهکاران است. او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ من این مهم را منطق محکم آسمان نامیده ام، یعنی استدلالی که از مقوله بزرگ به مقوله‌ای کوچک می پردازد، از امری سخت به امری آسان ختم می شود، از مانعی تقریبا عبور ناپذیر به مانعی آسان می رسد. از آنجا که خدا پسر خود را دریغ نداشت، که این همان کار عظیم و امر دشوار و مانع عبور ناپذیر برای نجات ما است، بلکه او را تسلیم نمود تا شکنجه شود، تمسخر گردد و با مرگ خیش گناهان را به دوش گیرد، اگر چنین چیزی امکان پذیر است، پس انجام مقوله کوچک یعنی امر آسان نیز حتما عملی خواهد بود. بخشش همه آن چیزهایی که مسیح بهایش را برای من پرداخت. آری، همه چیز. این است منطق محکم آسمان. پسر خود. به بخشهایی از این آیه توجه کنید. ابتدا به عبارت پسر خود دقت نمایید. عیسی مسیح انسانی نبود که خدا او را بیابد و پسر خود گرداند. عیسی مسیح تصویر الهی پدر است که از پیش وجود داشت. در واقع از ازل وجود داشت. پسر مانند پدر ابدی است و هرگز خلق نگردید. در پسر پوری الوهیت ساکن است. کولوسیان 2:9. رومیان باب 8 آیات 3 را به یاد آورید که می‌فرماید خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه فرستاد. به بیان دیگر، پسر پیش از آنکه جسم انسانی بر خود گیرد وجود داشته است. او صرفاً یک نبی نیست. او خدای پسر است. بنابراین وقتی آیه 32 او را پسر خود می‌نامد، منظور این است که دیگرانی مانند او وجود ندارند و او بی‌نهایت برای پدر ارزشمند است. زمانی که عیسی در این دنیا بود، خدا دست کم دو مرتبه فرمود این است پسر حبیب من. متی باب 3 آیه 17 همینطور باب 17 آیه 5. در رساله کولوسیان باب 1 آیه 13 پولس او را پسر محبت خدا می نامد. عیسی خودش حکایت خادمانی را نقل می کند که از جانب اربابشان نزد باغبانان فرستاده شدند تا میوه ها را جمع آوری کنند. اما باغبانان آن خادمان را زدند و آنها را به قتل رساندند. سپس عیسی می فرماید و یک پسر حبیب خود را باقی داشت. مرقس 12:6 همه دارایی پدر آن پسر بود و او را عمیقاً دوست داشت. ولی پدر آن پسر را فرستاد. من 4 پسر دارم. هیچ چیز مانند محبت پدر به پسرش نیست. سوء تعبیر نشود. من همسرم را دوست دارم. همانطور که دخترم را دوست دارم و پدرم را دوست دارم و همکارانم را در کلیسا دوست دارم. همانطور که شما را دوست دارم. منظورم این نیست که محبت یک پدر به پسرانش برتر از محبت‌های دیگر است. بلکه منظورم این است که آن محبت محبتی متفاوت است. محبت‌های دیگر هم متفاوتند. ولی من فقط درباره این محبت سخن می‌گویم. محبتی همچون محبت پدر به پسرش وجود ندارد. نکته آیه 32 این است که آن محبت خدا برای یگانه پسرش مانند کوه عظیم اورست سد راه او و نجات ما بود. این مانعی تقریباً عبور ناپذیر بود. آیا خدا می توانست بر محبت عمیقی که میان خود و پسرش وجود داشت غالب آید؟ و آیا به راستی بر این محبت عمیق غالب می آمد؟ محبتی پر حرارت و پر از مهر و عاطفه که آن را گرامی می داشت، تحسین می نمود و عزیز می شمرد. آیا پسرش را تسلیم می نمود تا به او افترا زده شود و به او خیانت شود و ترک شود، تمسخر گردد، تازیانه و کتک خورد و بر او آب دهان انداخته شود و بر صلیب میخکوب شود، مانند حیوانی سلاخی شود و با نیزه سوراخ گردد؟ آیا واقعاً چنین می کرد؟ آیا پسر محبتش را تسلیم می نمود؟ اگر او را تسلیم می نمود، پس هدفی که به دنبالش بود نیز تحقق می یافت. اگر آن مانع از سر راه قصد نیکویی که در پیش بود برداشته می شد، هر مانع دیگری نیز از سر راه کنار می رفت. آیا خدا پسرش را تسلیم می نمود؟ پولس می گوید، آری، خدا چنین می کرد. او پاسخش به این پرسش را هم به شکلی مثبت هم به شکلی منفی بیان می کند. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را تسلیم نمود. عظمت و دشواری آن مانع در این واژگان به چشم می آیند. او که پسر خود را دریغ نداشت. خدا از درد و رنج و بی‌حرمت شدن پسرش مسرور نبود. چون این رفتاری با پسر خدا بی نهایت سهمگین بود. در آن ساعات گناه به وخیم‌ترین حالت خود رسید. در آن ساعات ماهیت واقعی گناه فاش گردید. ماهیتی که چیزی جز تاخت و تاز و یورش به خدا نبود. همه گناهان از جمله گناهان ما یورش به خدا است. پشت کردن به خدا است. تهاجم به اقتدار و اختیار خدا و به حقیقت خدا و به زیبایی خدا است. اما خدا اجازه داد با پسرش این گونه برخورد شود. خدا او را تسلیم نمود. از این مهم غافل نشوید. در آن لحظه بیمانند، تقریباً همه آنچه در عالم هستی ارزش و اهمیت به حساب می آید کنار هم قرار داشتند. محبت الهی نسبت به انسان و نفرت الهی از گناه، حاکمیت مطلق الهی و بار ابدی پاسخگویی انسان و رفتار و کردار اخلاقیش در کنار حکمت و قدرت بیکران الهی، همه و همه در یک نقطه جمع بودند. آری، وقتی خدا پسر خود را تسلیم مرگ نمود، همه اینها در آن لحظه کنار هم بودند. کتاب مقدس می فرماید یهودا او را تسلیم کرد. مرقس 3:19 و پیلاتوس او را تسلیم کرد. مرقس 15:15 و هیرودیس و یهودیان و امتها او را تسلیم کردند. اعمال رسولان باب 4 آیات 27 و 28 و ما او را تسلیم کردیم. اول قرنتیان 15:3 غلاطیان 1:4 اول قرنتیان 15:3 غلاطیان 1:4 همینطور اول پتروس باب 2 آیه 24 کتاب مقدس حتی می‌فرماید عیسی خودش را تسلیم نمود. یوحنا باب 10 آیه 17 همینطور باب 19 آیه 30 اما پولس در آیه 32 حرف آخر را می‌زند. در همه تلاش‌های انسان‌ها برای تسلیم نمودن عیسی، در پشت همه آن تلاش‌ها، در پیرامون و در طی آنها، این خدا بود که پسرش را تسلیم مرگ نمود. این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. اعمال رسولان 2:23 در گناه یهودا و پیلاتوس و هیرودیس و یهودیان و سربازان غیر یهودی و گناه ما و تسلیم شدن عیسی همچون یک بره، این خدا بود که پسرش را تسلیم نمود. هرگز رویدادی به این عظمت به وقوع نپیوسته است. اگر به واقع چنین است، پس چه؟ این را چه گوییم؟ منطق آسمان استوار است. هرگاه خدا پسرش را تسلیم نمود، پس چه؟ پاسخ: به یقین با وی همه چیز را به ما خواهد بخشید. اگر خدا پسرش را دریغ نداشت، پس هیچ چیز نیکویی را از ما دریغ نخواهد داشت. جان کلام و تحقق مزمور 84 آیه 11 همین است. هیچ چیز نیکو را من نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند. شالوده رساله اول قرنتیان باب 3 آیات 21 تا 23 نیز بر همین وعده استوار است. همه چیز از آن شما است. خواه پولس، خواه اپولوس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه موت، خواه چیزهای حال، چیزهای آینده، همه از آن شما است و شما از مسیح و مسیح از خدا. و رساله افسوسیان 1:3 نیز این وعده را مهر می کند. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. عیسی خود نیز در کلامش این وعده را تضمین نمود. اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. پدر آسمانی شما می داند که بدین همه چیز احتیاج دارید. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. متا باب 6 آیات 31 تا 33. از آنجایی که خدا پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، به یقین با وی همه چیز را به ما خواهد بخشید. یقینی که خدا پشت آن ایستاده است. واقعاً همه چیز، پس مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحطی یا عریانی یا خطر و یا شمشیر چطور؟ رومیان 8:35 350 سال پیش جان فلاول به این پرسش پاسخ داده است. به این نقل قول باشکوه توجه نمایید. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ رومیان 8:32 چطور می توان تصور کرد حال که خدا پسر خود را دریغ نداشته است، برکات روحانی و برکات زندگانی را از قومش دریغ دارد؟ مگر می شود آنها را به خود نخواند، به رایگان عادل نشمارد، کاملا تقدیس ننماید و در ابدیت جلال ندهد؟ مگر می شود آنها را خوراک و پوشاک نرساند، محافظت ننماید و رهایی نبخشد؟ به یقین اگر آن ضربه ها، آن اشک‌ها، آن آه و ناله‌ها و آن رنج‌ها و مصیبت‌ها را از پسر خود دریغ نداشت، نمی‌توان تصور کرد که حال پس از همه اینها هر گونه رحمت و تسلی و مزیتی را که به خیریت و نیکویی قومش است، چه در ابدیت، چه برای این زندگانی از آنان باز دارد و دریغ کند، از آنانی که همه این دردها و رنجها به خاطر ایشان رخ دادند. خدا همواره به خیریت ما عمل می کند. اگر باور دارید که او پسر خود را برای شما داد، باید این را هم باور داشته باشید که خدا همواره به خیریت شما عمل می کند. کل زندگی مسیحی صرفاً ثمره همین باور است. به مسیح بنگرید، به محبت خدا بنگرید، در محبت زیست نمایید و دیگر ترسی به خود راه ندهید. نویسنده جان پایپر.